آقای دکتر امیر اشراقی پشت خط تلفنی ما هستن. ایشون دکترای منابع طبیعی با گرایش صنایع سلولوزی رو دارن. حالا اینکه دقیقاً این گرایش چیست رو حتما از حضور ایشون خواهم پرسید، البته درباره فناوری نانو هم که موضوع این برنامه است با ایشون صحبت می‌کنم. آقای دکتر اشراقی سلام علیکم، وقت شما بخیر.
منم علی سلام در خدمت شما و همه شنوندگان برنامه.
خیلی برامون مهمه که این موضوع در ذهن مردم تفهیم بشه که دقیقاً این فناوری نانویی که ازش صحبت می‌کنیم چیست. آیا در اون چیزی که مثلا انتظار داریم از پوشاک که مثلا اگر آبی میریزه این آب روش نمونه، یا اینکه نه در حوزه‌های دیگر هم میشه ازش استفاده کرد و کاربردهای دیگر هم داره؟
میتونم به شما تو دو تا کاتگوری مجزا بگم، در بحث غذا و در بحث خود کشاورزی به طب کاربردهای زیادی رو میشه براش شمرد. مثلا در بخش کشاورزی الان یه نمونه دم دست که خدمتون مثال بزنم، رو بحث بهبود عملکرد کشت محصولات گلخانه میتونم براتون مثال بزنم.
حتما حتما. چجوری؟
ببینید به عنوان مثال الان ما یه پروژه رو استارت کردیم در منطقه هشتگرد، شهید سنتی هشتگرد که اطراف تهران هم هستش، رو گلخانه هایی که کشت توت فرنگی رو دارن و رو افزایش در واقع بهره‌وری کشت توت فرنگی بین 10-20% افزایش راندمان رو ما داشتیم، در شرایطی که در واقع روی کیفیت آبیاری اینها از فناوری نانو استفاده شده. میگم من فناوری نانو رو نمیتونم به عنوان یه ماده براتون مثال بزنم، بگم یه مثلا فناوری نانو یه ماده هستش که پوشش میدن مثلا حالا روی منسوجات حالا بهداشتی یا غیر بهداشتی، مثلا حالا بحث حالا جوراب باشه یا محصولاتی که تو بیمارستان استفاده میکنن، اونایی که از کاربن هستش.
چجوری این توت فرنگی که همین الان برام مثال زدین چطور به وسیله فناوری نانو اینقدر تونسته مؤثر عمل کنه؟ این فناوری نانو چطور کمک کرده؟ اینو برامون توضیح میدین که به چه شکلی؟
بله
قابل فهم و چکه میشن.
یه راکتوری طراحی شد که در واقع این راکتور یه برش‌های مهندسی از داخل داره با استفاده از یه سری پمپ، که این پمپ‌ها همراه با اون در واقع طراحی داخلی یه راکتور منجر به تولید حباب‌های در واقع گازی میشن داخل ماتریس آب.
خب
یعنی اینجوری تصور کنید، یه دستگاه تصور کنید مثل در ابعاد ماشین مثلا لباسشویی. خب یه دو تا لوله ورودی داره که از یه طرف آب میره، از طرف یه گاز مربوطه، حالا هر چی که میتونه، گاز میتونه هوا باشه، میتونه اکسیژن خالص باشه، میتونه نیتروژن باشه، هر چی میتونه باشه. اینا داخل این راکتور با هم مخلوط میشن، حباب های ریزی تشکیل میشه در ابعاد حدود بین 100 تا 200 نانومتر. خب
اون
اون حباب های تفاوتی که حباب ها با حباب های معمولی داره با بابل های معمولی داره چیه؟ بحث اینکه اینا حرکت برانی دارن و پخش میشن تو سراسر مایع و این باعث میشه که در واقع اینا نیست نشن، زود از دست نرن، شناور باقی بمونه، یه شناوری خونسا داشته باشن. این شناوری خونسا به این حباب های گازی اجازه رو میده که در واقع اینها باقی بمونن در ماتریس آب و از دست نرن. شما تو صنعتی مثل گلخونه داری، تو کشتای هیدروپونیک جایی که ریشه توی آبه،
بله بله بله،
آکواپونیک جایی که مثل شما در واقع تو آکواپونیک کشت مثلا پرورش ماهی، شما تو قزلالا بزرگترین مشکل قزلالا این قزلالا به اکسیژن آب خیلی حساسه، شما میتونید گاز اکسیژن رو
بله
داخل حباب‌های در واقع با قطر کمتر از 10 نانومتر ذخیره کنید و در ماتریس آب برای ماهی حفظ کنید که اون رو ببره. این باعث میشه که ماهی خیلی سرعت رشدش بالا میره، به ویژه ماهی خیلی تاثیر داره. شما هم دعوت هست از این کاری کار میدنیش انجام دادید.
اینا رو ما بومی سازی کردیم یا اینکه این علم کاملا یک علم ایرانی است؟
خیر، اینا بومی سازی شده.
ببینید
بله، اینا کار بیشتر از جنس مهندسی معکوس هستش. این کار مثلا کلا فناوری نانو که از خیلی سال پیش در واقع حضور داشته و از ترتیب پایه و به اساس شیمی در واقع استفاده از همین فناوریه، یا شاید اصلا تو مواد نشه بشه فناوری گفت، این در واقع این هرزی ذات ماده بر مبنای نانوذرات تشکیل شده. ولی خب چیدمانش و کنار هم قرار دادن نانوذرات، خب حالا اون یه روش هایی هستش که با پیشرفت علم اتفاق افتاده. مبحثی که الان داریم استفاده میکنیم، داریم صحبت میکنیم بجش بحث نانو بابل رو به عنوان مثال خدمتتون عرض کردم، اصلا نانو بابل دیگه بحث نانو ذرات نیست، یعنی نانو مواد. اینجا شما اومدی آقای فناوری حباب گازی در ابعاد نانو تولید کردی که مثلا توش اکسیژن ترپ کردی. اصطلاح خب
در ابعاد نانو یعنی همون 10^-9، یعنی
در تا بعد
اینقدر کوچیک شده
در تا منفی 9 بعد.
خب
آره،
که چه کمکی به ما میکنه این کوچک شدنه؟ چه کمکی میکنه؟
عرض کردم این کوچک شدنه باعث شناوری خونساش میشه، باعث میشه که حباب، ببین شما دستتو توی آب تکون میده، یه ظرف یه لگر
اسپری
شما دستتون که آب به سرعت تکون میده یا پاتون که به سرعت تکون میده حباب تشکیل میشه.
بله
توی استخر پرشمایی الان همین روش استفاده میکنن، از ارجت و اسلش استفاده میکنن، حبابای گازی تولید میکنن، یعنی آب رو به گردش در میارن، در معرض هوای بالا سرش قرار میدن تا اکسیژن محلول بشه بیاد داخل و ماهی میتونه استفاده بکنه. ولی این پایداری نداره، یعنی اگه برق استخر شما قطع بکنی خب کمتر از 20 دقیقه یا نیم ساعت همه اکسیژن توی آب میاد بالا و رها میشه و داخل آب اکسیژنی باقی نمیمونه.
بله،
شما برای اونکه در کشت ماهی انجام میدید تو مزرعه پرورش ماهی در واقع کالچری اونجا انجام میدید، تفاوت چیه؟ شما دارید در یه فضای کوچیک کشت صنعتی انجام میدید، تعداد ماهی زیادی رو در واقع ذخیره میکنید و ترجیحتون هستش که ماهی ها رشد بکنن. وقتی تعداد ماهی ها زیاد میشه اتوماتیک پس نیاز به استفاده از اکسیژن هم بالا میره.
بله،
پس شما مجبور از دستگاه یا سامانه های استفاده بکنید که بتونید اکسیژن اکسس یا اضافی رو اصطلاحاً تامین کنن برای شما. الان دستگاهی که تو بازار هستن دستگاهی هستن که با همون روش های سنتی و قدیمی با فیزیک یا مکانیک دستگاه قدیمی دارن کار میکنن.
ولی نانو آمده به کمک در این حوزه.
بله،
و این علمش الان در کشورمون وجود داره.
این دانش مال در واقع در انحصار کشور ژاپن بوده که تو صنعت پرورش ماهی به شدت در واقع کل دنیا جلوه، یعنی با اختلاف جلوه.
باریکلا
بزرگترین شاید پرورش دهنده و بزرگترین صادر کننده ماهی تو دنیا رو کام ژاپن هستش. ما این فناوری رو در واقع تونستیم از ژاپنی ها بگیریم و این کار رو ستاد نانو انجام داده. این فناوری یه پلتفرم تکنولوژی نانو بابل راجع می کنه. الان
بله.
یه پروژه‌ای در راستای همین استفاده از همین فناوری نانو حباب‌ها در آبهای قیصری شهر تهران نصب و راه اندازی شده که توسط آقای دکتر ستاری هم تا همین چند وقت پیش که حالا ایشون در واقع ریاست در واقع معاون علمی فناوری ریاست جمهوری بودن افتتاح شد این پروژه.
بله.
اونجا هم در واقع همین اتفاق افتاده. اونجا هم بحث اکسیژن رسانی به لجن فعاله چه در واقع تصفیه پساب هستش که در فصل خانگی رو در واقع تصفیه و در واقع چیز میکنه، پساب شهری رو داره تصفیه میکنه. اونجا هم یه فعالیت دیگه یه همین پلتفرم نانوحباب هستش که انجام شده. این پلتفرم در زمینه کشت گلخانه توت‌فرنگی خدمتتون عرض کردم یه کاربرد داشته. ما همین فناوری خودمون با هزینه ستاد نانو یه پروژه تو منطقه آزاد جلف و عرس در واقع استارت کرد توی گلخانه. این که اگه اشتباه نکنم چون مال تقریبا 3 سال پیش بود 2 سال نیم پیش بود ما 7000 گلخونه‌ای که کشت گوجه فرنگی برای صادرات روسیه رو داشتن نصفش رو تحت کشت در واقع نانو بابل قرار دادیم. دست که خیلی ارزون بودن 150 میلیون 200 میلیون تومانی رو در واقع در اختیارشون قرار دادیم.
یعنی فردی که کشاورز هست این که حالا با ماکیان سر و کار داره میتونه به راحتی این دستگاه تهیه کنه.
من
نمونه خارجی چقدر در میاد آیه دکتر اشراقی؟
ببینید الان با توجه به نرخ دلار نمونه خارجیش واقعا معلوم به صرفه نیست. واقعا معلوم به صرفه نیست. یعنی
بعد کشورمون آمده و با توجه به توانمندی علمی که در این حوزه هزینه رو کاهش داده.
الان نکنید قطعاتش همه داخلیه. غیر از یه سری قطعات خیلی خاصه مثلا حالا بردای خاصش که مثلا این داخل تولید نمیشه، باقی قطعات سخت افزارش همه داخلی هستش و این خیلی قیمتش تاثیر داره. بعد از اون با توجه به اینکه ما نرخ بازدهش سرمایه دستگاه حساب کردیم تو گلخونهش که حالا اوردر پایین تره یک سال و نیم پول دستگاه برمیگرده. حالا تو شیلات خیلی سریعتر، البته حالا میگم تو شیلات خیلی حساس‌تر هستش و خود شیلات از قبل رو همچین سامانه کار کرده. ببین اون اسپلش یا ایجتی که خدمتتون گفتم به عنوان سامانه های حوادهی در واقع فناوری هست که 40 سال توی این حوزه الان تو ایران تو ایرانش خدمت داره.
ماشاءالله.
این الان جایگزین اون میخواد بشه.
بله.
ولی خب توی کشت هیدروپونی که گلخانه نه خیلی بحث حوادهی موضوع عمومیت داره بابی نبوده. میگین خیلی متداول نبوده، سنتی نبوده این موضوع. ما داریم کار رو میکنیم یا ما رو گوجه فرنگی این کار رو انجام دادیم که اون در واقع پروژه خود من بود. ما حدود 20% 17% دقیقا بخوام به شما عدد
بدم. آقای دکتر اشراقی اگه ما بخوشی فرصتی رو بگیریم ولی حتما در این مورد صحبت کنیم با توجه به مواردی که شما بهش اشاره میکنید و این علم نوینی که میتونه اینقدر به حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در کشور ما کمک کنه. آیا واقعا کشاورزان و کسانی که حالا دستن در کار این حوزه هستن هم نسبت به این فناوری ها آگاه هستن برای اینکه استفاده کنن یا خیر؟ اگر موافق باشید بعد از گرفتن یک فرصتی از اتاق فرمان در این باره حتما با هم صحبت کنیم. زنده باشید. وقتی بخیر باشه شنوندگان عزیزم، ممنونم که همچنان با علم بهتر است از رادیو تهران همراه هستید. من از ابتدا گفتگو میکنم با آقای دکتر امیر اشراقی، دکترای منابع طبیعی گرایش صنایع سلولوزی، و ایشون درباره عملکرد نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی برای ما توضیحات بسیار جامع و کاملی دادن، و مخصوصا اینکه ما چقدر در این حوزه توانمندی بالایی در کشورمون داریم و ابزارها و دستگاه‌های بسیار دقیق و علمی در این حوزه تولید شده. و سوالی که من از حضور ایشون پرسیدم و خواستم که در این بخش حتما پاسخش رو به ما بدن، این که حالا اگر که ابزار و دستاوردهایی و ماشینالات و حالا تکنولوژی‌های بروز علمی در حوزه نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی داریم، آیا کشاورزان و دستاندرکاران این حوزه هم با این فناوری آشنا هستند و به کار می‌گیرند یا خیر؟ آقای دکتر اشراقی، ما در خدمت شما هستیم، پاسخ شما رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید، در ترتیب با توجه به اینکه کشاورزی تو ایران یه دانشیه که به صورت سنتی در واقع نسل به نسل منتقل شده، در ترتیب توش آموزش خیلی زیادی نبوده و تو کشور ما متاسفانه این شرایط بوده. در حال حاضر ما الان یکی از مهمترین در واقع رویکردها و اپروچ هایی که در حال حاضر ما داریم این هستش که بحث ترویجی رو روی این با در واقع استفاده از زیرساخت‌های خیلی مناسبی که خود وزارت کشاورزی به عنوان مثلا شبکه‌های در واقع آموزشی که خود وزارت کشاورزی داره، استفاده از نمایشگاه‌هایی که وجود داره، چاپ بروشور و ارزان به خدمت شما بیلبورد و دعوت به در واقع همایش و سمینار و کنفرانس و موارد این چیزا تمام تو دستور کار قرار دادیم.
استقبال همیشه از سوی این افراد تمایل دارن به این که به این سمت
بریم. اینجاست که یه مسئله خیلی مهم که رو بحث استقبالش هست، چون باید در واقع آرزو یابی کردیم، بحث خرده مالکی که تو ایران متاسفانه خیلی رایج شده تو این چند سال اخیر. خب به طبع وقتی که افراد کوچیک میشن، مزارع کوچیک میشن، توان مالی افراد کلا تحلیل میره. ببینید مثلا شما یه کشت و صنعت رو مقایسه کنید با یه زمین مثلا 1000 متری، با یه گلخونه مثلا 5000 متری، توجه میکنید؟
بله، بله.
خب یه کشت و صنعت توان، چون در واقع ورودی خروجی خیلی بزرگتره، توان مالیش به تبع خیلی راحت تره، خیلی بیشتره، ولی یعنی راحت تر میتونه با فناوری برخورد کنه. اونجا هستش که فناوری توی اسکیل در واقع خیلی خوش نشون میده.
بله،
و این مشکلی هستش که الان ما داریم، ولی ما به هر ترتیب اومدیم تو بچون میتونیم این تجهیزات رو به تبع کلا بومی تولید بکنیم، هزینه های تولید رو فوق العاده کاهش بدیم که حتی برای خورده مالکین هم قابلیت استفاده و پوشش فناوری وجود داشته باشه. ببینید کلا تو عرصه بین الملل چرا کشاورزی در جاهای دیگه، نقاط دیگه دنیا با ما تفاوت داره؟ در اصل موضوع کاهش رو داشت و بعدش که همه جای دنیا ثابته. بحثی که وجود داره استفاده از فناوری هایی که میتونن رو عملکرد محصولات کشاورزی تاثیر بذارن تفاوت داره. ببین، ما با توجه که کشورمون در منطقه خشکی قرار گرفته، ما از نظر در واقع آب به شدت مشکل داریم. هر چیزی در فناوری که بتونه رو بحث افزایش بهره‌وری، کاهش عملکرد در افزایش عملکرد آب و محصول بهره‌وری آب و محصول تأثیر مستقیم داشته باشه، قطعاً باید متوجه هم دولت قرار بگیره یا دولت
که میفهمید نانو این کمک رو دقیقاً علم نانو میتونه بکنه.
نانو دو تا رویکرد داره،
یعنی مسئله کمبود آب رو در کشاورزی میتونه جبران کنه.
ما رو بحث کاهش ضایعات هم فناوری خیلی خوب در واقع جالبی رو در حال حاضر تونستیم به صنعت کشاورزی کشور معرفی بکنیم که بیشتر حالا در حوزه صادرات عملکرد دارن. از من به خدمت یه مسئله خیلی مهمتر، استفاده از فناوری نانو تو حوزه تولید آفتکش هایی هستش که خب شما مستحضر هستید که یکی از مسائلی که همیشه ما در کشور تو بحث صادرات محصولات کشاورزی مواجه بودیم، بحث اون در واقع باقی مانده آفتکش ها درون در واقع میوه هایی بود که صادر میکردیم. با یه تست خیلی ساده در واقع توی مرز قابلیت تست داره و میفهمن که محصول باقی مانده سوم کشاورزی داره و ریجکت میشه محصول. خب وقتی محصول ریجکت میشه یه اتفاق خیلی بد داره میفته دیگه، آب کشور داره هضم میره، پول کشور داره هضم میره، قطعا صادر کنندش متضرر میشه، کشاورزش متضرر میشه، یعنی زنجیره در واقع افکت میشن از این اتفاق. ما اومدیم روی فناوری کار کردیم که بتونه از در واقع محصولات آفتکش های در واقع بایوگیاهی استفاده بکنه، با فناوری نانو ماندگاریش بره بالا. ببین، آفتکش ها یا قارچکش ها یا حشره کش های گیاهی رو قبلا هم تو ایران داشتیم، منتها میگم تفاوتش مثلا این میمونه که بخوام برای شما مثلا جا بیفته یا شنوندگانتون، شما سرما میخورین، چه تفاوتی بین استامینوفن خوردن و مثلا بخور آبیشن هست؟ بخور آبیشن خود طولانیه دیگه، طولانی اثر میکنه، یعنی 3 روز اثر میکنه به شما.
بله.
قرص هست امروز شما الان که میخوای دو ساعت بعد دیگه عرق میکنی و اگه تب داشته باشی تب میاد پایین سردر داشته باشی سردر میندازه. یعنی خیلی تو داروهای شیمیایی تاثیرگذاری خیلی سازش بالاتره.
بله
تفاوت آفتکشی گیاهی با آفتکشی شیمیایی دقیقا همچین چیزیه. خب
ولی مضراتش چطور اون وقت؟
خب مضراتش اینه که شما چون ببین دستور عمل استفاده نوع آفات نوع اقلیم باعث میشه کشاورزان یه خود بی‌رویه از این سم استفاده کنن. وقتی که شما تو بازار داخل رو تحت پوشش قرار بدید بعدا خب این اتفاقات مثلا اندازه‌گیری باقی مونده شو خیلی از اهمیت نداشته باشه، یعنی مصرف کننده نمیدونه که چی داره میخوره. ببین که مثلا تو تابستون خیلی اوقات حالا من به شوخی دوستانم بعضی وقت میگم شما 10 تا گیلاس میخورید روی 11 دیگه افقی شدید، یعنی انقدر که سم اینا میزنن بعضن که اینا فقط بمونن. یعنی رو وانت هم من دیدم بعضن با این سمپاش سمون بالا یا در واقع محصول چیدن بار وانت کردن اونجا هم یه خود سم میزنن که خدا نکرده محصولشون تا میدون بار برسه و خراب نشه. ولی تو هسته بین‌المللی تو بحث سازا شما دیگه نمیتونی همچین کاری انجام بدی. اون محصول یا با درجه فوق العاده پایین فروش میره، یعنی قیمت خیلی پایین که برای صادرکننده و تاجر و باغدارش اصلا مقوم به صرفه نیست دیگه صادر کردنش، یا اینکه کلا ریجکت میشه چون باقی مانده داره دیگه اصلا برش نمیذارن. یه جایی از اروپا هستش که حتی پی پی ام خیلی پایینی از آفتکشو دیگه نمیپذیرن، محصول ریجکت میکنن. ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم رفتیم سراغ آفتکشای گیاهی با یه سری از شرکت داخلی خیلی خوبی که کار بومی انجام روسازی فناوری انجام میدادن، با استفاده از فناوری نانو سرعت اثر بخشی و آفتکشی و ماندگاری آفتکشای پای گیاهی رو افزایش دادیم. یعنی اومدیم از نظر عملکرد و توی مقدار خدمت شما بگم اثر بخشی اون آبشن بخور آبشنه بود رسیدش یه قرص استامینوفن، حالا نمیگم دقیقاً ولی با یه فاصله ای، ولی دیگه اون اختلاف مثلا 3 روز و 2 ساعت نیست. توجه میکنید مثلا اختلاف حدود حتی مثلا 4 ساعت و 2 ساعت اینطوری میگم که حالا در واقع جا بیفته مسئله.
صفر این
اثر بخشی بوده بالا و با قابلیت کشتن در واقع آفات.
نمونه های دیگرش هم در دنیا داشتیم که اینکه نه این خاصه برای کشور ماست.
بله اینها نمونه خارجی که قطعاً داره. مثلا اینجاست که خب یه واقعا مقروم به صرفه نیست با قیمت دلار واردات این محصولات. خب آفتکش شیمیایی وقتی
ولی امکانو در کشور داشتیم و
کشاورز اتوماتیک این سراغ محصولی که نهادی که ارزان‌تر ارائه میشه دیگه، چون مصرف تو کشاورزی خیلی زیاده. اجازه میکنین؟
بله.
و کشاورز خب فکر کن شما کشاورز باشی یک سال صرف میکنی که یک محصولی بیاد بره تو بازار، کلی هزینات بخواد مثلا جبران بشه، یه سودی هم برات باقی بمونه. هر چیزی که بخواد این سود شما رو تهدید بکنه، سودی که شما یک سال منتظر گرفتنش هستی، شما باش مبارزه میکنی. یعنی تنوع آفتش رو تهیه میکنی به کار میبری که اون محصول در واقع تحت تاثیر آفات قرار نگیره و بتون سالم به بازار برسه. خیلی طبیعیه دیگه، خیلی اوقات ممکن. حالا کاری که به وزارت کشاورزی با کمک ما داره انجام میده این هستش که این محصولات رو از طریق ترویج اونها معرفی میکنن، در واقع از خود در قالب شرکت هایی که کیدی نانو مقیاس ما رو دارن معرفی میشن به بازار مصرف که در واقع همون کشاورزان هست.
یعنی نقش وزارتخانه هم خیلی میتونه مؤثر باشه برای اینکه این ارتباط مؤثره صورت
کشاورزی. تفاهم همکاری داخلی داریم که آقای دکتر سرکار که در واقع دبیر ستاد توسعه فناوری نانو هستن با شخص آقای دکتر خیام نکویی معاون محترم وزیر کشاورزی یک تفاهم داخلی دارن که این همکاری به این ترتیب در این قالب هم بحث در واقع عقد مجوزهای مربوطه هم بحث ترویجی یک در واقع تفاهم دو طرفه هستش که
امیدوارم این آموزش و ترویجی بشه شکل درست و صحیح شرط سریعتر اتفاق بیفته که این علمی که ما در کشورمون داریم و توانمندی بالایی که وجود داره اونطور که میبایست اجرایی و پیاده سازی بشه. من فقط یه سوال پایانی هم از شما بپرسم. ما در این برنامه با حال بخش ها و صحبت هایی که صورت گرفته به مردم میگیم که ما معتقدیم که علم بهتر است. شما هم این اعتقاد رو دارید؟
علم بهتر است همین
بله از همه چیز که در میان صحبت بشه علم بهتر است. شما اعتقاد دارید به این همچین چیزی؟
قطعا همینطوره.
چرا به این اصل اعتقاد دارید؟ چرا فکر می‌کنید که علم می‌تونه کمک کنه؟
بله اگه شما دنبال این هستید که من البته با علمی موافق هستم که منجر به ثروت بشه. ببینید شما بحث توسعه دانش رو فرمایید، اون بحث توسعه دانش فرضاش با فرض کاری متفاوت داره، ولی کلا بر ترتیب شما برای اینکه بدنه دانش یه استراکچر رو بسازید نیاز دارید که کار علمی رو توسعه بدید، یعنی بر مبنای علم فرآیند توسعه رو رقم بزنید.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر امیر اشراقی، دکترای منابع طبیعی با گرایش صنایع سلولوزی. سپاسگزارم که ما رو در برنامه علم بهتر است رادیو تهران همراهی کردید. خدایگر و نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم، تشکر می‌کنم از شما و شنوندگان محترم.
خداحافظتون.